بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب تا اینجا این توضیحاتی که عرض می کردم، هدف این بود که استفاده نادرستی که بعضی ها از آیات جهاد قرآن کردند. اون جلسه قبلی گفتیم که معنای آیاتی که می فرماید که غلظت یا بغضا یا عداوت بین مسلمان و کافر هست، اینا به معنی دشمنی نیست، بلکه به معنی شجاعت، سفت بودن، این که آدم خلاصه رعب نداشته باشه در برابر مثلا دیگران، متزلزل نباشد. معنای آیات این بود. و آیات جهاد رو هم که قبلا توضیح دادیم، امروز ابتداعا یک عبارتی رو میخونم که ببینید نوع برخورد مسلمانان با کفار چگونه بوده، بعدش هم میپرزم به اینکه حالا برعکسش برخورد کفار با مسلمان ها چگونه بوده. اما برخورد مسلمان ها با کفار در کتاب آقای مصطفی رافعی، کتابی داره درباره تاریخ اسلام، خودش هم حالا گرایشاش گرایش های خلاصه مسیحیه، معاهده پیامبر صلی الله علیه و آله با مسیحی های نجران را اینجوری بیان کرده. میگه اون معاهده‌ای که پیامبر با اینها امضا کرد نوشت این بود: بل نجران و حامیتها جبار الله و ذمت محمد صلی الله علیه و آله. برای مسیحی‌های نجران و اطرافشون، این روستاها و کسانی که خلاصه اطراف مدینه هستن، برای این مسیحی هاست جبار الله، یعنی اولا اینها خلاصه در پناه خدا، جبار خدا، همسایه خدا، یعنی در پناه خدا هستن و در ذمه پیامبر است. علا اموالهم و انفسهم و ملتهم و بیعهم و غایبهم، اموالشون، جانشون، دینشون، کلیسایشون و چیزی که پهلوشون نیست اما به نفع اونهاست، و شاهده برای همشون، اینایی که هستن نیستن، و کل ما تحت ایدیه من قلیل او کثیر، هرچی که در دست ایناست کم یا زیاد. لا یغیر اسقف من اسقفیته، اون پیمان اینه که هیچ اسقفی از اسقف بودن خودش تغییر نکنه. یعنی مثلا کشیشش و راهبشون اینها سر جای خودش باشه. بلا راهب من رهبانیته، راهبها هم سر جای خودشون باشند. بلا کاهنون من کهانته، حتی کاهنشون هم سر جای خود باشن. میدونید که کاهن مثلا تو فقه ما حکمش اعدامه دیگه، وقتی میخوان یک کسی رو بیان خیلی خرابه میگن از ساهر و کل کاهن بل کاهنو مثلا فنار، یا بل کاهنو کل کافر بل کافر و فنار، یعنی کسی که خیلی خرابه تشبیهش میکنن به کاهن. تو معاهده پیامبر اینه که بلا کاهنون من کهانته، کاهن هم سر جای خودش باشد. بلا یحشرون، از خونه بیرون نشوند. بلا یحشرون، مالیات ازشون گرفته نشود. لا یحشرون یعنی یک دهم اموال ازشون گرفته نشود. بلا یتعو ارزهم جیشون، لشکری تو زمینه اینا وارد نشود. پیغمبر اینجوری با مسیحی های نجران معاهده بسته، یعنی امنیت کامل بهشون بدهد. درباره کلیسا و کنیسشون هم الان یه مطلبی خواهم گفت. این الان نوع برخورد پیغمبر با مسیحی ها که یعنی امنیت کامل در همه چیز بهشون بدهن، اسقف و کشیش و اینا هم سر جای خودشون باشن. دنباله این مطلب این کتاب اینجوری میگه، میگه ان بعض الخلفاء المسلمین کانوا یحضرون مواکب النصارى و اعیادهم و یأمرون بصیانتها. خلفاء مسلمان معمولا حاضر میشدن تو مراسمات مسیحی ها و تو اعیادشون شرکت میکردن و یأمرون به صیانته ها، حتی امر میکردن که اینها را نگه بدارن، یعنی خرابشون نکنن عیدشون را یا مثلا کلیسای اینها را. و ان الحکومت فی حالت انقطاع المطر کانت تأمر به تسییر مواکب یسیر فیها النصارى. موقعی که میخواستن نماز استسقا بخونند، خلفای مسلمان میگفتن، همینجور که مسلمان ها میان برن برای نماز استسقا، میگفتن که دسته هایی از مسیحی ها و یهودی هم را بیفتن برای نماز استسقا. و علا رأسه هم الاسقف، اسقف هم توشون باشه، ولی یهود، یهودی ها هم باشن. و معهم النافخون بالابواق، این بوق و ناقوس کلیسا، ناقوس کلیسا را بیاورند، همین یعنی ناقوس رو بزنن. و ان الادیرت کذالک ازدهرت و تکاثرت. دیرها، دیرهای مسیحی ها یا یهودی ها این گونه شکوفا شدند و فراوان شدند. یعنی خلفای مسلمان وقتی مثلا یه مراسم مذهبی داشتند یا مثل نماز استسقا داشتند، اینقدر برای یهودی و مسیحی ها احترام قائل بودند که میگفتند اینام پیش خدا خلاص آدم هستن و اینام مثلا احترام دارن، اینام بیان مثلا دعا کنند که بارون بیاد. خیلی نه، حالا فعلا من دارم میگم نوع برخورد مسلمان ها با مسیحی ها چجوریه، تا بعد میگم برخورد اونا با ما چجوریه. الان توضیح میگه، این دو سطرم بخونم الان چشم. و من الامور التي نعجب بها، و از اموری که خیلی عجیبه، کسرت و عدد الامال و المتصرفین غیر المسلمین فی دولت الاسلامیه. از اموری که خیلی عجیبه اینه که فراوان مسئولیت های مسلمون ها تو حکومت به دست یهود و نصارا بوده. فکان النصارا هم الذین یحکمون المسلمین فی بلاد الاسلام. اصلا مسیحی ها حکومت می کردن بر مسلمان ها تو کشورهای اسلامی، یعنی حکومت وقتی که مثلا رأس حکومت یک مسلمان بود، وزارت خونه ها رو معمولا می دادن دست مسیحی ها که کثرت و عدد العمال و المتصرفین غیر المسلمین فی دولت الاسلامیه فکان النصارى هم الذين يحكمون. متاسفانه ما این چیزا رعایت نمی‌کنیم حتی تا این جورش، که خیلی جای تاسفه. مثلا 30-40 ساله مثلا 1-2 میلیون افغانی تو ایران هست، تا حالا یه افغانی رو نگذاشتن حتی مدیر یه دبستان بشه. یه افغانی تا حالا تو ایران شهردار نشده، یا یه افغانی تا حالا رئیس یک اداره نشده. بخو این خیلی زشته ها. بعد با اینکه خواهی اینه که مسلمانند و خلاصه برادر ما هستند و واقعا هم بعضیاشون که خب خیلی توانایی و مدیریتشون هم خیلی خوب. خب اما این دو سه تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که شما فرمودید و این راجع به کلیسا، تا وقت اینه خواستم بگویم که مسلمان ها با مسیحی ها اینجوری برخورد کردند که حتی وزارت خونه هاشون رو میدادن دست مسیحی ها. فرق بین کاهن و راهب، همین الان ها تو اروپا راهب و راهبه خیلی زیاده، خیلی زیاده. البته جاهای خاصی هم هستن. راهب و راهبه اولا ازدواج نمی کند، ثانیاً این که راهبه ها، زنهای راهبه حتما با حجابند. همین الان هم تو اروپا ها زنهای مسیحی راهبه حتما با حجابند، حجاب کامل هم دارند. و بعضی راهب ها هستند مثل مثلا اسپانیا که این راهب، یا مثلا تو شمال آفریقا، اینا همون راهب هایی که شنیدید که میرن توی بیابان و همش مشغول عبادتند، که اینها را اصطلاحاً بهشون میگن پدران صحرا. و اون انزبا که تو مثلا همین کتاب های اخلاقی خودمون هم هست و عزلت و این چیزا درباره ایناست. آدم های خیلی خوبی هم هستن، اهل اخلاق و اهل عرفان عملی و این چیزا، خیلی طرفدار سکوت، مثلا فرسون عزلت امثال اینا، همون بر رهبانیت نبه تدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. این یه نوع رهبانیته که عرض کردم تو شمال آفریقا یا توی اسپانیا اینا کارشون فقط انزباع از شهر، میرن تو بیابون و همش عبادت میکنن. یه نوع راهب هایی هستند یا راهبه هایی هستند که تو شهرند، اما مثلا میاد فرض کنید استاد دانشگاه است، راهبم هست، میره سر کلاس درسش رو میگوید، بعدم تو هیچ کاری دخالت نمیکنه، همش هم مثلا دنبال این که مثلا به فقرا کمک بکنه، به ایتام رسیدگی بکنه، یعنی همش دنبال کارهای خیره. اینم یه جور راهب ها هستن که الان وجود دارند و لباس خاصی هم می پوشند که تو خیابونم مشخصه اینا راهبند. اینها راهب. پس راهب کسیه که یا فقط داره عبادت میکنه یا یه کار اجتماعی، اما کار مثل تعاون، کمیته امداد، اینجور کاری داره انجام میده. اما کاهن یعنی کسی که اهل سحر، اهل تلسم، اهل جادو، مثلا جن و جن زدگی و اینجور کاراست. کاهن اونیه که تو علوم غریبه داره کار میکنه، مثلا فرسونی اوضاع کواکب دلیل بر فلان چیز است، سحر میکنه، تلسم، نمیدونم نیرنجات، امثال اینجور چیزا. کاهن بیشتر تو یهودی هاست و راهب بیشتر توی مسیحی هاست. این راجع به فرق بین کاهن و راهب. و اما کلیسا و کنیسه. تو روایات کلمه یهود با کلمه نصارا معمولا یکی ذکر می شود. فراوان داریم روایتی که می گوید یهود اومدن پیش پیغمبر و مراد مسیحی هاست. فراوان داریم تو روایات که مثلا می گوید بیع، که بیع یعنی کنیسه اما به معنی کلیساست. الان تو همین عبارتم که خوندم بیعهم، این بیعهم در اینجا به معنی کلیساست نه کنیسه. این علتش اینه که هر مسیحی خودش را یهودی میداند اما یهودی ها مسیحی ها را یهودی نمیدانند. مسیحی ها این برتوله، برتوله این کلاهی که یهودی ها میذارن سرشون، کلاه کوچیکه نصف عرقچی، اینو بهش میگن برتوله. یهودی ها اینو میذارن سرشون، مسیحی ها هم برتوله میگذارن سر خودشون چون میگن ما یهودی هستیم. اما یهودی ها اینا را قبول ندارن. یهودی ها میگن مسیحی یهودی نیست، ولی مسیحی میگوید من یهودی هستم. این علت این که تو روایات به مسیحی ها میگوید یهودی. علتش پس اینه که چون خود مسیحی خودشو یهودی میدونه. اون نکته هم که راجع به این کنیسه و کلیسا میخواستم بگویم اینه، اصل کلیسا تو دین ما احترام داره، یا کنیسه احترام داره. تو رساله آیت الله بهجت نوشته دیگه، نجس کردن کلیسا حرامه. نجس کرد کسی دستش خونی باشه به مال به دیوار کلیسا حرامه. با اینکه خود مسیحی ها خودشون کلیسا رو نجس میکنن دیگه، شراب توش میخورند. و نماز خوندن در داخل کلیسا ثوابش بیشتر است از غیر کلیسا. مثلا یه نفر نماز شد تو خیابون بخونه بهتره یا تو کلیسا؟ میگیم کلیسا بهتره. و تبدیل کلیسا به مسجد هم جایز نیست، یا تخریب کلیسا جایز نیست. حالا که تو اروپا مثلا گاهی کلیسا رو تبدیل میکنن به مسجد، اینا از باب عنوان ثانوی به الا حکم اولی باشه این کارا جایز نیست. اگر الانم تو شهری جایی کلیسا باشه خراب کردنش جایز نیست. هم زمان جنگ یه کلیسایی توی آبادان بود، بچه ها میگفتن که حالا که مسیحی ها از آبادان رفتن بیرون، ما بریم این کلیسا رو بمب بگذاریم توش مفجرش کنیم. من گفتم نه، نباید این کار رو بکنیم، جایز نیست. بله اگر که مسیحی ها توی یه منطقه بودن، از اون منطقه رفتند و یقینم داریم دیگه نمیخوان برگردند، قصد برگشت دیگه ندارن، اون موقع تبدیل کلیسا به مسجد جایز. ولی الان یه احکام ثانویه‌ای پیش اومده. مثلا فرض کنید الان اگر کسی بخواد کلیسا رو خراب بکنه، کلیسا رو بازسازی کنن، توسعه بدن، مثلا یه طبقه بود دو طبقه بسازندش یا یه مقدار اضافه کنن، یا اینکه الان تو تهران از این کلک ها میزنند و کلیسایی دارن میگن که میخواییم خرابش کنیم بازسازی کنیم، بعد میگن توی این مدتی که اینو میخواییم خراب کنیم بازسازی کنیم یه خونه یه جایی رو بگیریم، این فعلا مراسمات مذهبی مونو یه سال دو سال اونجا انجام بدیم تا کلیسا ساخته بشه. این کارا جایز نیست و باید جلوشو گرفت. به غیر چی؟ نه اونم جایز نیست. اینا شاهده اینه که دین ما برای معابد دیگران چقدر احترام قائله. این حالا از این طرف برخورد مسلمان ها با مسیحیان، و اما حالا مسیحی ها با مسلمان یا یا یهودی ها با مسلمان. بله بله اونم همین شده. بله نه نه فرق این دوتا از نظر ساختمان اگه بخواید نگاه کنید، کلیسا همیشه به شکل مستطیله، کنیسه مربعه و در اصل مساجد ما هم متاسفانه الان معماری ما خیلی الان اشکال داره دار. خیلی ها الان همین این معماری این مسجد الان خیلی مشکل داره دار. معماری اولیه مسلمان ها این بود که هیچ خانه ای را یا معبدی را، مسجدی را، حسینیه را مربع یا مستطیل نمی ساختن. می گفتن به احترام کعبه که کعبه مربع مکعب است، خونه های مردم همه دایره بار بود، مستدیر بود یا بیزی شکل بود. الان قواعد معنوی توی معماری متاسفانه رعایت نمیشه، ولی در قدیم خیلی مثلا فرسون مثلا اینجور بحثا، وحدت در کثرت یه قاعده عرفانیه، اینو باید تو مسجد یا تو ساختمون رعایت بکنن. از اینجور چیزا اینا الان که دیگه متاسفانه هیچی اینا رعایت نمیشه. حالا پس یه فرق کلیسا و کنیسه اینه که کنیسه مربعه، کلیسا مستطیله. فرق دیگر اینه که کنیسه هیچ نشانه ای نداره، اما کلیسا ناقوس داره، مثلا مناره داره، ساختمانش اصلا یه شکل خاصیه. یعنی مثلا سقف کلیسا ببینید اینجوری از کثرت میره سراغ وحدت، در حالی که کنیسه سقفش صافه، هیچ وقت مثلا سقفش گنبدی هیچ وقت نیست کنیسه ها. تنها
ساختن مسجد هیچ امر معنوی نداریم که از کثرت و وحدت برسه. مسجد
پیغمبر یک مسجد ساده ای. نه نه این وهابی ها رو شما کاندش باید وهابی ها اینا
کار وهابی ها نداریم.
نه
صافت اینه باید بگیم،
نه
ساختن گنبد نه به خاطر کثرت به وحدت رسیدنه.
چرا
ساختن گنبد فقط برای تهویه
نه نه
محلی که اجتماع مردم زیاده.
نه 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 گنبد مثلا بینه اولا گنبد رنگش حتما آبیست، هیچ وقت گنبد رو به رنگ قرمز نمی سازن. رنگ قرمز یا قهوه‌ای مثلا رنگ شمریه، اما رنگ آبی رنگ آسمانه. این سقف گنبد داخل گنبد رو که نگاه میکنید باید به شکل آسمان باشه و این رو کنایه از عرش خدا میدونند. گنبد رو هم یعنی کنایه از عرش. شاهدش هم اینه که گنبد همیشه روی یک هش ضلعی قرار میگیره که این هشت ضلعی هم و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. هشت ضلعی را میگذارندش روی چهار تا ستون، اینم به خاطر اینکه کعبه چهار تا ستون داره. و جنبه های عرفانیش هم اینه که میگوین که اون یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه اینه که پنج تا اسم خدا که تو سوره حمد به کار رفته، الله اسم جامعه، الله روی این چارتاست، رحمان و رحیم و رب و مالک. این چارت و ستون کنایه از رحمان و رحیم و رب و مالک، اون هم به عنوان الله و عرشی که بر این ها استواره. از اینجور چیزا تو ذهن این معمارها بوده. تا حالا فکر کردیم مثلا همین زری حضرت معصومه سلام الله علیها این سمت جلوش بینی خیلی به این ستونها چسبیده، پشت سرش خیلی جا بازه. اون معماری که اینو می ساخته هدف داشته ها، می خواسته یه جوری بسازه که مردم مجبور باشن پشت سر حضرت بایستن زیارت کنند نه جلوش. یعنی اینا تعمد بوده سا که بینی گنبد و این زریح را وسط این فضا نگذاشته.
گنبد های قدیم کلن اونا که اون بالاشون سولاخ بوده جهت تهویه محل بوده.
نه نکه گنبد، نه اطرافش سراخ میکرده. بله خلاص حال بگذاریم از حرفا. نه عرض کردم که این احترام کعبه بود. حالا یکی از فرقهای بین کلیسا و کنیسه اینه که کنیسه دم درش یک ستاره شش ضلعی به عنوان ستاره داووده، اما کلیسا یا اصلا ستاره رو نداره یا اگرم ستاره رو داره پنج ضلعیه. همین ستارهی که مثلا ما روی انگشترها میگذاریم به عنوان هرز، یا میگیم که ستاره اسم اعظم ها، تنها و تنها نشانهی که تو خیابون میرید یه کنیسه رو ببینید بشناسید این کنیسه است، فقط همون ستاره است، ستاره داوود، هیچ نشانه دیگه نداره. در حالی مسجد بابری در هند که خب حالا خدا رحمتش کنه فعلا که وجود نداره، ولی اون موقعی که بود مسجد بابری اینطوری بود، تمام این مسجد، تمام مسجد ها، یعنی هیچ آجوری یا خشتی توی مسجد به کار نرفته بود الا بت. بت ها رو روی هم گذاشته بودن به عنوان دیوار و سقف. مسجد بابری اینجوری بود. الانم که وجود نداره، الان که خرابش کردن دیگه تو شهر فیض آباد. به هر حال بگذاریم حالا از هر. تا اینجا گفتم که برخورد مسلمان ها با مسیحی ها و یهودی ها اینجور بود که یعنی اینقدر احترام میگذاشتن به معابد اونها یا به خود اونها یا به اسقفشون یا به مراسمشون، مسلمان ها تو مراسمات اینها شرکت میکنن. و اما برخورد اونها با مسلمانان، برخورد یهودی ها یا مسیحی ها با مسلمان، برخورد های موردی و فردیش که حالا زیاده اینا رو کار ندارم، موردی ها رو کلی ها رو یکی دوتوشو اشاره بکنم. تو جنگ ملازگرد، که جنگ ملازگرد سال 1098 اتفاق افتاد، اینجا مسلمان ها دروازه های اروپا رو از این طرف، از طرف مجارستان و بلغارستان، از اینجاها فتح کردند و اونا ترس این رو داشتن که مسلمان ها بیاند و واتیکان را و روم را بگیرند. اومدن این شایعه رو پخش کردن که مسلمان ها زوار مسیحی که آمده اند برای مسجد الاقصا، زوار را اذیت کردند. اینو پخش کردن در اروپا در حالی که هیچ کتاب تاریخی نداره که مسلمانی مسیحی که اومده برای زیارت مسجد الاقصا اذیت کرده باشه یا راش نداده باشن یا اموالش رو غارت کرده باشن، هیچ کجا اینجور چیزی نیست. یعنی همین کتابایی که الان وجود داره ابدا اینجور چیزی توش نیست، اما این شایعه فراوان پخش شد. و همین این شایعه این که مسلمان ها زوار مسیحی را اذیت کردن، این شایعه باعث شد که جنگ های صلیبی شروع شد. یعنی دیگه ضمنش هم این را شایعه کردن، گفتن که عیسی علیه السلام میخواد ظهور بکنه، اما ظهور عیسی مشروط به اینه که مسجد الاقصا تو دست مسلمان ها نباشد و کفار یعنی مسلمان ها، کفار توی مسجد الاقصا نباشن. به این جهت حمله کردند. خب وقتی که حمله کردند احدی را زنده نمیگذاشتند که هیچ، یعنی از اروپا که حمله کردند، ترکیه، کل این شهرهایی که تو مسیرشون بود و روستاها و اردن و سوریه و لبنان و فلسطین، این 4-5 تا کشور هیچ شهری یا روستایی نبود الا اینکه آتشش زدن، تمام خونه ها را خراب کردند. هیچ موجودی را زنده نمیگذاشتند. بعدم که اومدن مسجد الاقصا، اینقدر تو مسجد الاقصا سر بریدند که ابن خلدون گفت که اسب ها تا زانو تو خون مسلمان فرو میرود. اینقدرم مسلمان کشتن. یه مثالی بزنم که ببینید چقدر بعضی مسلمان ها یا بعضی از این مسیح یا ظالم بودند. مغول را همیشه شنیدید که چقدر جنایت کردند. مثلا مغول وقتی اومدن تو نیشابور 200,000 نفر را که کشتن، هیچی میگه حتی گربه ها را هم کشتن، موش ها را هم کشتن. گفتن اصلا هیچ موجود زنده ای تو این شهر نباید باشه، اصلا موجود زنده ای نباشه. اما چرا مغول اومدند؟ میگن علتش این بود که توی بیرجند، همین خراسان جنوبی و قهستان که از همین اطراف بیرجنده، الانم اسماعیلی اونجا هستن دیگه، همین الانم، یا مثلا توی افغانستان اسماعیلیه الان هستند یا نوربخشی ها وجود دارند. اینقدر این اسماعیلیه ظالم بودند که افرادی مثل خواجه نصیر یا مسلمون ها تقاضا کردند که ای مغول بیایید ما را از دست این اسماعیلیه نجات بدید. یعنی مردم حاضر بودن مغول را بپذیرند، به اسماعیلیه را نمیپذیرفتند. اینقدر اسماعیلیه ظالم بودند. بله مغول قصد آمدن به ایران را نداشتند، با تقاضای مردم ایران مغول آمدند. یعنی مغول اومدند که به ساعت این اسماعیلیه را جمع بکنند. وقتی اومدند بیرجند را گرفتند، وایستادند اونجا. دوباره مردم گفتند که بابا این اسماعیلیه توی قزوین و قلعه علموت اینقدر دارن ظلم میکنن که مغول رو ما میپذیریم ولی اسماعیلیه رو نمیپذیریم. باز مغولا آمدند که حسن سباق و اینا رو سرنگون بکنند. دوباره که اومدن تا قزوین که اومده همین حدود همدان مغول وایستادند. سنی های بغداد تقاضا کردند که ای مغول بیایید ما را از شر این بنی عباس توی بغداد نجات بدید. اینقدر خود این مسلمانایی که حال اسمشون اسماعیلیه یا مثلا بنی عباس ظالم بودن. اونم مال جنگ های صلیبی، جنگ های صلیبی پیروزیش مال مسلمان ها بود، سودش هم مال مسیحی ها بود. یک جنگ، یک منافع کوتاه مدت داشت، یک منافع دراز مدت. منافع کوتاه مدتش این بود که اروپا زمینی نداره، میوه هم توی اروپا میوه هایی که هیچ مزه ندارند چون معمولا آفتاب نمیخورند. اینا اومدن خاورمیانه رو که دیدند و مثلا میوه های خاورمیانه رو دیدند، بنا کردن میوه ها رو از اینجا ببرن. کتاب های پزشکی مسلمان ها رو بردن، قطب نما رو بردن، قبل نما رو بردن، دایره هندیه رو بردن. اینجور صنایع مسلمان تو این جنگ های صلیبی از اینجا به اروپا برده شد و همینا شد سرآغاز استعمارگری های اروپایی ها. یعنی مثلا این که اومدن هند را گرفتن یا مثلا آفریقا را گرفتن، اینا بعد از همین جنگ های صلیبی بود دیگه. یعنی مسلمان ها این قطب نما، قبل نما اینا را داشتند، اما مسلمان ها هیچ وقت نرفتن جایی را استعمار بکنند. اونها همین که قطب نما دستشو افتاد، اومدن این همه کشورها را استعمار کردند. الان تو کنیا برید، اصلا تو فرودگاهش اصلا اینجوریه ها که تو کنیا رو میگن اونجایی بوده که حضرت آدم و حوا اونجا میگن هبوط کردند، یا انسان‌های نخستین اونجا بودن تو کنیا. در واقع دروازه آفریقا هم اونجاست و مثلا این برده ها اینها همه از کنیا برده شدن. یک کشوریه که مثلا آب و هواش از شمال ایران خیلی بهتره، بارونش و درختش و جنگلش و آب و هواش از شمال و رشد و اینا خیلی بهتره تو آفریقا. اما تو فرودگاه که وارد میشه میبینی همش عرب عکس کشیدن، مجسمه کشیدن که عرب با دشتش شلاق دستشه یا شبشیر و داره این سیاه ها رو اسیر میکنه، در حالی که بردهداری مال اروپا بود و اروپایی ها یا آمریکایی ها اومدن اینا رو به عنوان برده بردن. اما اونجا اون که نشون میدن اینه که عرب ها این کار رو کردن، یعنی همین مثلا به عنوان دشمنی با اسلام یا اسلام حراسی و امثال این چیزا. این یک نکته، در حالی که نوع برده هایی که تو تاریخ اسلام اینجوریه که برده ها این کسانی بودن که امامان ما علیهم السلام با برده ها سر یه سفره می نشستن غذا می خوردن، برده ها کسانی بودن که توی جنگ ها مثلا تو کربلا جای دیگه اصلا گریه میکرد که چرا من رو تو جنگ نمیبرید، من از شما دفاع بکنم. این نوع برخورد مسلمان ها بود با برده ها. برخورد غربیان با برده ها اینجوری بود که دیگه سوزندنشون کوچکترین و ساده ترین کارهایی بود که انجام میدادن. بلدی خب بله، منم قبول دارم که خیلی از این خلفا با برده ها بد برخورد کردن، اما اینجوری بودند که مثلا فرض کنی خب برده ها کسانی بودند که از نظر فکری هم غالبا عقب افتاده بودند. تو خود روایاتمون داریم احاز البربر احاز السود، این سودانی ها و سیاه ها، یا بربر ها، بربر ها یعنی الجزایری ها. نه تو روایت داریم که اینا حتی بسم الله نمیگن، اینا قبول دارم که اینا از نظر فکری عقب بودن، اما اینا عادی بود اون زمان که یک کسی میگفت اصلا خودش با اینکه آزاد بودم میومد خودشو برده جلبه میداد، میگم من نوکر شما باشم، غلام باشم، شما باشم، براتم کار من فقط نون منو بده هر روز نون بخورم. پس یه نکته این که بینید توی جنگ های صلیبی اینا اینقدر جنایت کردند که تو جنگ پنجم صلیبی پاپ کاری کرد که 5 تا امپراتور اروپا رو آب برد. یعنی پاپ اینقدر ظلم میکرد که 5 تا شاه و هلدا تو رودخونه با آب بردشون سخفه شدن، 5 تا شاه توی یک جنگ. این نسبت به خودشون. تو جنگ سوم صلیبی 2 میلیون بچه رو آب برد، 2 میلیون بچه آب برد. این نوع برخورد صلیبی ها یا مسیحی ها و یهودی هاست با خودشون و با مسلمان ها که و حالا توی این جنگ ها چه کردن توی این 200 سال خدا میدونه. بعد از اینکه این 200 سال گذشت، 9 تا جنگ انجام شد و مسلمان ها پیروز شدن، بعد از این یعنی شما ابتدای قرن 14 میلادی رو نگاه کنید، ابتدای قرن 14، ابتدای قرن 14 یعنی ابتدای پایان جنگای صلیبی، اولین تاریخیه که شروع شده به کتاب نوشتن علیه قرآن، علیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و آیات جهاد قرآن. این اولین تاریخه. اینکه اولین تاریخ علیه قرآن و علیه آیات جهاد ابتدای قرن 14 میلادی ها این شاهده اینه که اینا یعنی میخواستن تو این جنگای صلیبی مسلمان ها رو نابود کنن، نشد. اومدن گفتن برای چی مسلمان ها رو نتونستیم ما شکست بدیم؟ گفتن خب مسلمان ها این سیره رو دارن، این آیات جهاد رو دارن، مقاومت کردن در برابر اروپایی ها، پس بنا کنیم اینا رو بکوبیم. آیات جهاد باعث مقاومت مسلمان ها در برابر مسیحی ها بود، سیره پیغمبر اکرم توی جنگ ها عامل پیروزی مسلمان ها بود. این جنگ های صلیبی خیلی وقت داشت این طوری بود، مسلمان ها دو تا سه تا موی پیغمبر اکرم یا قبای پیغمبر، پیراهن پیغمبر رو می آوردند. خب اینجور چیزا هنوزم هست دیگه، پیراهن پیامبر رو می آوردن تو جنگ، بعد می گفته هر کی عشق این لباس پیامبر رو داره بیاد جنگ. مسلمان ها فوج فوج می ریختن می آمدن برای جنگ با مسیحی ها. مسیحی ها می دیدن که لباس پیغمبر یا یه دونه نخ موی پیامبر اینقدر اثر داره، اینا باعث شد که نتونستن مسلمان رو شکست بدن، بنا کردن علیه پیغمبر کتاب بنویسن، علیه آیات جهاد بنویسن. این شروع این حجمه‌ای بود که علیه آیات جهاد شد. بعدم مسائل دیگری پیش اومد که حالا اونا رو دیگه یه وقت توضیح میدم، که اینها اومدن دیدن که معارفی که تو دین ما هست با معارفی که تو دین یهود و نصاراست، زمین تا آسمون متفاوت. توی انجیل فقط و فقط یک دستورات اخلاقی وجود داره، اونم به قول خودشون اخلاق پیرزنی. انجیل همش اخلاقه، اما اخلاق پیرزنی. هیچ جای انجیل اخلاق جوان مردی دیگه توش نیست. انجیل هیچ کجا اخلاق شجاعت نداره، یا مثلا اخلاق مقاومت، اخلاق این که مثلا زیر بار حرف زور نروید، اینجور اخلاقی تو انجیل نیست. انجیل همش اخلاقش اینجوری ها، تحمل کنید، صبر داشته باشید، هیچی نگید، سکوت کنید، آرام باشید. انجیل اینجوریه، در حالی که دین ما اینجوری هم هست. شجاعت یکی از فضایل اخلاقیه تو دین ما. یا مثلا فرض کنید که در برابر ظلم ایستادن، لا تظلمون ولا تظلمون، اینجور چیزا عوامل این بود که اینا دیدن که اسلام یک گرایش های فرهنگی و مذهبی زیاد داره، برخلاف مسیحیت که این چیزا را ندارد. اینا باز باعث شد که خیلی ها، حتی افرادی مثل مثلا اسپینوزا، یهودی بود، از دین خودشم هیچ وقت دست بر نداشت، متدینم بود، اما چون اومد گفت که تو دین ما این اشکالات هست، تا آخرشم متدین بود به دین خودشم، اما چقدر لعنتش کردن. مارتین لوتر که پاپ اعلامیه داد که لعنت خدا و ملائکه و جن و انس بر مارتین لوتر، مارتین لوتر تا آخر عمرم متدین بود به دین مسیحیت، اما حرفش این بود که این چیزایی که تو دین ما هست اینا خرابه، اینا درست نیست، باید دست از اینا برداشت. بهشت فروشی یعنی چی؟ جهنم فروشی یعنی چی؟ با این چیزا مخالف بود دیگه، بله با مسیحیت که مخالف نبود. تو انجیل آیه هست درباره حرمت شراب، در حالی که توی مراسم مذهبی شراب میخوردن. مارتین لوتر میگفت که بابا خواه اگر تو دین تو خود انجیل گفته شراب نخورید، خواه نخورید، پس چرا پاپ میگه که تو مراسم مذهبی بخوری؟ سر این بیچاره رو لعنش کردند و تکفیرش کردند و این همه طرفدارای لوتر رو کشتن. یکی دیگه این که بینید تو دین ما به جهاد و به جنگ اهمیت خیلی زیادی میده. دین ما نمیگه جنگ بکنید، اما میگه اگر که بهتون جنگ تحمیل شد سفت بایستید، با و مقاومت بکنی. این عجیبه، من دیشب نگاه میکردم بعضی تفاسیر، این آیه 261 سوره بقره هست، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئت حبة والله یضاعف لمن یشاء، که انفاق فی سبیل الله 700 برابر، بلکه خدا مضاعف میکنه 1400 برابر. چندین تفسیر گفتن که این آیه فقط درباره جهاده، این آیه درباره جهاده. اگر که شما به یه فقیر پول دادید، اون من جاب الحسن فله او عشر امثالها، اون 10 برابره. اما اگه پول برای جنگ دادید 1400 برابره. قال ابن عباس فی الجهاد یضاعف الله المال الی 700 ضعف، درباره جنگ و جهاد کسی پول بده 700 برابره. حدیث دیگری هست، هؤلاء المجاهدون فی سبیل الله تضاعف لهم الحسنة به 700 ضعف. یا مثلا حدیث دیگری، المراد بالانفاق الانفاق فی الجهاد من الاعداد والاستعداد. اینجور آیاتی که میگوید انفاق درباره جهاد، یا اینکه مثلا قسم بخوره به اسب و پای اسب، هیچ جور مثلا اینجور تعبیری نیست، بل عادیات ذبح خدا قسم بخوره به اینا، شاهده اینه که اسلام به جنگ اهتمام خیلی زیادی میده. میگه به فقیر صدقه بدید 10 برابر، اما برای جنگ کمک بکنید 1400 برابر. اما نبی من که یعنی جنگ بکنید. شهید مطهری توی یکی از کتاباش میگه تمام جهادهای دفاعی در اسلام بالاترین نوع جهاد دفاعیه. یه وقت من کسی به من حمله میکنه، از خودم دفاع میکنم، این میشه جهاد دفاعی. اما یه وقت کسی به شما حمله کرده، من بیام از شما دفاع کنم، اینو بهش میگیم جهاد ابتدایی. اینجا معنیش اینه که یعنی این قدر این ارزش داره که این آدم میاد به نفع دیگران وارد جنگ میشه، برای دفاع از دیگران جان خودشو به خطر میاندازه. این ارزشش خیلی بالاتره. جهادهای دفاعی تو اسلام اینجوریه، وقتی میبینن یه شاهی تو کشور خودش داره به مردم خودش ظلم میکنه، این میگه من برم این بیچاره ها رو نجات بدم، اینو بهش میگیم جهاد دفاعی. امروز تو دنیا همین جهادهای ابتدایی رو، ها جهاد ابتدایی رو امروز تو دنیا اسمشو میگذارن جمعیت دفاع از حقوق بشر. جمعیت های دفاع از حقوق بشر کار خوبیه یا بده؟ همه جای دنیا هم قبول دارن. دفاع از حقوق بشر یعنی اینکه یک کشوری حکومتش به مردمش داره ظلم میکنه، مردم کشور دیگه بیان به دفاع از این مردم علیه اون حکومت. اینو اسم دیگرش اینه که جهاد ابتدایی، اسم دیگرش هم اینه که دفاع از حقوق بشر. خود سازمان امنیت، شورای امنیت سازمان ملل، شورای امنیت که بخش اجرایی سازمان ملله، اونم کارش همینه. شورای امنیت برای این تأسیس شده که اگر دیدن یه حکومتی به مردم خودش ظلم میکند، شورای امنیت تصمیم میگیره که بگه حمله بکنید اون حکومت رو از بین ببرید. جهاد دفاعی توی اسلام هم همینه. عجیب اینه که اونا خودشون همین کارا رو دارن، اسم قشنگ روش گذاشتن و این رو که ما داریم به این حمله میکنند. سلام الله علیه.